شنوندگان و مخاطبان ماهنامه نسل مانا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق و سربلند باشید. در این شماره از سرویس معلولان و قوانین ایران، من و خانم زهرا عابدینی، پژوهشگر و فعال در حوزه حقوق معلولان، با موضوع معلولان و حقوق کار همراه شما هستیم. سرکار خانم عابدینی، سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این شماره همراه ما هستید. ضمن اینکه صحبت خودتون رو با مخاطبان شروع میکنید، مختصری از فعالیت هاتون بگید و شغلی که در حال حاضر به اون مشغول هستید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و یکایک که مخاطبان عزیز و گرانقدری که شنونده این پادکست هستم. برای من بسیار موجب افتخار هست که امروز این فرصت ایجاد شد تا بنده در خدمت شما باشم تا اندک اطلاعاتی رو که دارم به اشتراک بگذاریم و با هم به گفتگو بپردازیم. بنده دارای معلولیت بینایی هستم و سالیان سال هستش که در عرصه حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت میکنم. در مؤسسه های مردم نهاد فعالیت هایی رو داشتم، مثل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، و سعی کردم که در رشته حقوق عمومی که در حال حاضر هم دانشجوی دوره دکترای این رشته هستم، انطباق‌های لازم رو بدم با حقوق معلولان و یک مطالعات میان رشته‌ای رو داشته باشم بین حقوق افراد دارای معلولیت و حقوق عمومی. در طول سالیان اخیر سعی کردم حالا مقالات و پژوهش‌های متعددی رو ارائه بدم که در دست چاپ هست که انشالله به زودی دوستان میتونن مطالعه کنن این منابع رو، و همکنون هم مدرس دانشگاه هستم و مشغول تدریس در خدمت دانشجویان عزیز هستم.
حقوقی که ما تحت عنوان حقوق کار ازش یاد میکنیم چه پیشینه‌ای داشته، چه مراحل رو طی کرده تا به امروز رسیده و وضعیت افراد دارای معلولیت در این گذر تاریخی چجور بوده تا حالا، که امروز ما شاهد مقرراتی هستیم تحت عنوان حقوق کار و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به
حقوق کار. یک رشته بسیار مدرن و یک موضوع بسیار مدرنی هستش. طول عمر حقوق کار رو ما نمیتونیم بیش از 200 سال یعنی دو قرن تخمین بزنیم، هرچند که خب از ابتدای ایجاد جوامع بشری و ارتباط میان مردم شاید یک سری رفتارهایی وجود داشت که میشد در قالب کارگری یا کارفرمایی اونها رو تلقی کرد، اما هیچ وقت نیامده بودند که در ارتباط با این رفتارها، در ارتباط با این نوع کنشها قانونگذاری صورت بگیره یا اصلا جامعه بین الملل بخواد وارد این عرصه ها بشه. یک نوع آزادی عمل در روابط کارفرمایان و کارگران، ما اصطلاح کارفرمایی و کارگری رو به این منظور به کار میبریم که قابل فهمتر و قابل درکتر باشه، و الا شاید اون دوران اصطلاح کارگری و کارفرمایی به مفهومی که ما امروز باهاش مواجه هستیم خیلی به کار برده نمیشد حقیقتش رو بخواید. ما اکثرا در رمان ها میخونیم دیگه نحوه به کارگیری نیروی کار در کارخانه ها، به خصوص پس از انقلاب صنعتی و کارگرانی که تحت فشارهای زیادی فعالیت میکردن چطور بوده. بر همین مبنا خب تصمیم بر این شد که بیان یک حوزه‌ای رو در قوانین اساسی مشخص کنن راجع به اشتغال افراد. ببینید در گذشته به دلیل اینکه ما قراردادهای کار منسجمی رو نداشتیم، اکثرا روابط تحت عنوان اجیر و مستاجر بود در قالب حقوق خصوصی، در قالب بردهداری بود، در قالب استاد شاگردی بود و اینطور مشکلات وجود داشت. خلاصه تصمیم بر این شد که بیان در قوانین اساسی کشورها پس از اون قانون اساسی گرایی که صورت گرفت و اون قانون اساسی 1787 فرانسه، 1789 ایالات متحده که به مرور اینها مدرن تر شد، تصمیم گرفتن که خب یک سری اصولی رو در ارتباط با حق اشتغال افراد تنظیم کنن. حالا یه سری از قوانین اساسی کمتر این رو در نظر می گرفتن و به صورت خیلی جزئی اقدام به تعیین یک سری قواعد می کردن، ولی یک سری از قوانین اساسی مثل قانون اساسی مکزیک خیلی گسترده تر می مد راجع به این موارد صحبت می کرد. در سال 1919 در جامعه ملل اتفاق بسیار خوبی که افتاد تشکیل سازمان بین‌المللی کار ILO بود که این سازمان بین‌المللی کار اومد با تنظیم مقابله نامه ها و توصیه نامه ها کشورهای عضو رو ملزم بر این کرد که قوانینی رو تنظیم کنن که از نیروی کار یک کارگر به صورت صحیح و در راستای ارتقا و توسعه جوامع بشه، نه اینکه صرف نیروی کار انسان ها رو به عنوان یک ابزار بنگرد. حالا دوران لیبرالیسم اتفاقی که افتاد اون سه اصل جان، مال، آزادی رو مطرح میکردن و اون آزادی رو خیلی بهش بها میدادن. اینطور بود که قراردادها آزادانه تنظیم میشد. بعد در به مرور دولت‌های رفاه بر روی کار اومدن و تصمیم گرفتن که یک سری اقداماتی رو در راستای ارائه خدمات عمومی و حمایت‌های دولتی انجام بدن. در حال حاضر هم که حالا نئولیبرالیسم که در جوامع در حال توسعه هنوز بروز کافی رو پیدا نکرده، ولی در مجموع روند توسعه رشته حقوق کار شاید نقطه عطفش همون تشکیل سازمان بین‌المللی کار بود که تا به امروز هم صدها توصیه نامه و مقابله نامه رو ارائه داده. در ارتباط با افراد دارای معلولیت در حوزه حقوق کار باید این رو عرض کنم خدمت شما که شما خیلی بهتر از بنده میدونید که پیش از وقوع جنگ‌های جهانی افراد دارای معلولیت به عنوان پایین‌ترین قشر جامعه محسوب می‌شدند. به عنوان افرادی محسوب می‌شدند که فاقد هر گونه توانایی و امکان بهره‌وری از توانمندی‌های خودشون بودند. لذا سعی بر این می‌شد که بهره‌کشی بشه از نیروی کار اینها. یعنی اکثرا یا اینها این افراد به کار گرفته نمی شدن که در اکثر موارد چنین اتفاقی می افتاد، و یا اگر هم که به کار گرفته می شدن در کارهایی که شاید به دور از شأن انسانی و اون کارهای افراد بود. در ادامه جامعه بین الملل اومد یه سری قواعدی رو وضع کرد که حالا امروزه هم خدا رو شکر شاید بشه گفت جایگاه واقعی حقوق افراد دارای معلولیت در عرصه کار و اشتغال ایجاد شده و توسعه قابل تأملی پیدا شده، اما هنوز جای کار بیشتری داره.
من تصور میکنم خودم شخصا که اعلامیه جهانی حقوق بشر اسنادی مثل این که به کلیت کرامت انسانی و حقوق بشری پرداخت به صورت کلی، البته به نوعی افراد دارای معلولیت رو هم در بر می گرفت و بعد اتفاقاتی که در طی جنگ جهانی اول و دوم افتاد و جامعه رفت به سمت و سوی این که به افراد دارای معلولیتی که ناشی از حوادث جنگی بودن توجه بشه به دلیل اینکه احساس مسئولیت میکرد، و بعد ذهن جامعه رفت به سمت و سوی اون که افراد دیگه هم هستند در جوامع که اونها هم به نوعی دارای معلولیتند، اگرچه معلولیت اونها ناشی از حوادث جنگی نیست، و به جای اینکه به اونها به عنوان سربار نگاه بشه میشه از نیروی کار اونها با توانمندی صحیح اونها در جهت درست و انسانی بهره گرفت.
ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر تا زمانی که شاید اون افزایش بسیار زیاد معلولیت در سطح جوامع به خصوص جوامع توسعه یافته اتفاق نیفتاد، شاید اون کارایی خودش رو در ارتباط با افراد دارای معلولیت نداشتش. ولی خب به مرور بعد از اینکه تعداد افراد دارای معلولیت بیشتر شد و جامعه توسعه یافته غربی با یک سری افرادی مواجه شدن که در راستای کشورهاشون سعی کرده بودن و دیدن که نه، باید بر اساس موازین حقوق بشری رفتار کنن و اقدام کنن، و اونجا بود که تازه تبلور پیدا کرد اصول حقوق بشری در کشورهای مختلف، جوامع مختلف، و تصمیم گرفتن که حالا با اتخاذ رویکردهای مختلفی در بکارگیری نیروی کار افراد دارای معلولیت به تناسب توانایی ها و استعدادهای اونها اقداماتی رو انجام بدن که حالا رویکردها به مرور رشد کرد دیگه. ما از رویکرد حمایت محور به ترتیب اومدیم تا به رویکرد حقوق بشری رسیدیم.
بله دقیقاً، بسیار عمالی. و خب حالا اگر بخوایم مشخصا به کشور خودمون بپردازیم، چون موضوع بحث ما هم کشور خودمون هست و ما باید مقررات کشور خودمون رو بدونیم تا بتونیم به موقع دفاع خوبی از حقوق خودمون داشته باشیم و موضع خوبی در این خصوص داشته باشیم. خب اگر ما مقررات کار رو به صورت یک کل در نظر بگیریم، در حال حاضر نظام حقوقی ما در زمینه حقوق کار شامل چه قوانین و مقرراتی میشه تا در ادامه از توضیحات خوب شما بهره مند بشیم؟
شاید اون انتظاری که میرفت در تنظیم سیاست‌های تقنینی و اجرایی در کشور در حوزه حقوق کار افراد دارای معلولیت تحقق پیدا نکرده هنوز. یعنی هنوز ما با نواقص بسیار زیادی در حوزه قوانین و مقررات مواجه هستیم. در ارتباط با حقوق کار، خب اولین سندی که وجود داره، یعنی مهمترین سندی که در همه جوامع وجود داره و در ایران هم مستثنا نیست، قانون اساسی هستش. یکی از اهداف وضع قانون اساسی بدین شکل در ایران در مقدمه این قانون اساسی مشخص شده، گفته که رفع فقر و نابرابری و محرومیت زدایی. میدونیم که خب انقلاب مستضعفان نام داشت و اون بحث فقر زدایی خیلی در رأس بود، لذا سعی شد که در قانون اساسی در اصول متعددی این مباحث در نظر گرفته بشه. یکی از اصلی ترین مباحث که من بارها گفتم بند 9 اصل 3 هست، رجب ممنوعیت تبعیض ناروا، چون مستحضر هستید که یکی از عواملی که افراد دارای معلولیت در حوزه اشتغال با مشکل مواجه هستند، با موانع عدیده مواجه هستند، همین وجود تبعیضات ناروا در بهره‌گیری از منابع و امکانات هستش. شما منابع و امکانات کافی رو در اختیار یک فرد معلول نمیذاری، بعد مدعی این میشید که فرد معلول توانایی انجام کار رو نداره. خب در حوزه بین‌المللی، خب ماده 27 کنوانسیون بین‌الملل حقوق افراد دارای معلولیت رو داریم، ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم، به صورت خاص ماده 5 مقابل نامه شماره 111 سازمان بین‌المللی کار رو داریم، ماده 4 مقابل نامه شماره 159 سازمان بین‌المللی کار رو داریم، که همه اینها توجه بر این داشته که ممنوع هست هر گونه تبعیضی. شما باید افراد رو بنابر توانمندی ها و استعدادهاش به کار بگیرید و حتی اگر با معلولیتی مواجه هست، فرصت های شغلی متناسب با معلولیت این افراد رو در اختیار این بخش از جامعه قرار بدید. ما در مستثنیات حقوق کار میخونیم که یکی از استثناءاتی که وجود داره در آزادی عمل کارفرما برای انتخاب کارگر زمانی هستش که ما متقاضی معلول رو داریم که توانایی انجام کار مربوطه رو داره. بله. اینجا اولویت با فرد دارای معلولیت هستش.
بله.
در ادامه قانون اساسی ما در اصل 28 به آزادی انتخاب شغل افراد پرداخته که امر بسیار مهمی هستش. متاسفانه الان جامعه ما به سمتی داره حرکت میکنه که فرد دارای معلولیت آزادی انتخاب شغل رو نداره، بلکه چاره ای جز انتخاب برخی مشاغل رو نداره. یعنی یک سری مشاغل محدود رو در اختیار داره که صرفاً میتونه در این حوزه ها فعالیت کنه.
چه بسا متناسب با توانایی ها و علایقش هم نیست. صرفاً برای این هست که بتونه کاری رو به دست بیاره. البته این شامل کل جامعه میشه، ولی در مورد افراد دارای معلولیت به دلیل شرایط اونها خب حساس‌تر و به هر حال تأمل برانگیزتر هست این موضوع.
همیشه گفته میشه که فقر و معلولیت رابطه بسیار مستقیمی داره که این در قالب گزارشی هم که سازمان بین‌المللی کار در سال 2009 ارائه داده این مطلب رو مطرح کرده که افراد دارای معلولیت بیش از سایر افراد با فقر مواجه هستند و بیشتر از 80% افراد دارای معلولیت در جامعه در حال توسعه هستند که 2/3 از این افراد با فقر شدید مواجه هستند. فرد دارای معلولیتی که مشکل تأمین معیشت رو داره دیگه چاره ای نداره تن به انتخاب برخی از مشاغل بده. دیگه مسئله انتخاب البته از بین میره. دیگه اختیاری وجود نداره.
دقیقاً.
اصل 43 قانون اساسی میاد یک سری اصولی رو مطرح میکنه مثل رقابت پذیر شدن فضای کار و اشتغال افراد، داشتن فرصت مناسب برای ارتقاء کارایی و تأمین شرایط روحی و روانی و برخی از این موارد. یکی از مهمترین بندهایی که در این اصل بهش اشاره شده همون ایجاد فضای رقابت هستش. شما فرصت‌های مناسب رو به افراد دارای معلولیت و افرادی که دارای معلولیت نیستن اختصاص بدید به صورت برابر و مساوی بدون هیچ گونه تبعیضی. بذارید فرد دارای معلولیت رقابت کنه، بذارید فرد دارای معلولیت توانمندی‌هاش رو بروز بده در سطح جامعه. حالا خب تبعیضات روایی هم باید اعمال بشه، مثل تامین امکانات متناسب، دسترس پذیر کردن محیط فیزیکی و ارائه آموزش‌های متناسب، و اینها باید اعمال بشه و بعد فرد دارای معلولیت با فردی که دارای معلولیت نیست بتونن به صورت برابر رقابت کنن که این اصل قانون اساسی هستش و لازم هستش که بهش عمل بشه. این از اولین قانونی که در کشور وجود داره. قانون دوم که به صورت عام‌تر راجبش بحث میکنیم قانون کار هستش. قانون کار هست. قانون کار مصوب سال 1369 هستش. قانون کار خیلی در ارتباط با حقوق افراد دارای معلولیت قواعدی رو تنظیم نکرده حقیقتش، ولی یک سری حمایت هایی رو قائل شد. مثلا در ماده 190 خودش اومده به این نکته اشاره کرده که در ارتباط با مرخصی ها و ساعات کار و یک سری قواعد عام برخی از افراد و برخی از کارگاه ها از شمول قانون کار و اجرای قواعد قانون کار مستثنا هستند، که یکی از این افراد، یک بخشی از این افراد، افراد دارای معلولیت هستش که ارجاع داده به قوانین خاصی که مربوط به این بخش از جامعه هستش که حالا در ادامه راجبش بحث میکنیم. یک حمایت دیگه‌ای که قانون کار از افراد دارای معلولیت ارائه داده مربوط به افرادی هستش که در حین کار دچار معلولیت میشن و آسیب‌های جدی رو میبینن، که خب حمایتی هم که میکنه در حد تأمین معیشت در قالب پرداخت بیمه و پرداخت خسارت هستش. یعنی مطلب قابل تأملی در قانون کار ملاحظه نمیشه. ولی خب کارفرمایان ما باید دقت داشته باشن که کلیه قواعد عامی که نسبت به سایر کارگران قابلیت اجرایی رو داره و حقوق کارگران رو تضمین میکنه، برای کارگران دارای معلولیت هم قابلیت اجرا داره. یعنی اصل بر قانون کار هست، قانون کار یک قانون اصلی هست برای روابط کارگری و کارفرمایی. در ادامه یک قانون خاصی میاد برخی از حقوق کارگران رو مشخص میکنه که اون هم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستش که از مواد 10 الی 16 میاد از حق اشتغال و کار افراد دارای معلولیت دفاع میکنه و یک سری از قواعدی رو در راستای تضمین این حق پیش بینی میکنه که در ادامه با هم بیشتر راجعش صحبت میکنه.
در بین مقررات بین المللی و اسناد بین المللی که مطرح کردید، کدوم یکی از این اسناد بین المللی قابلیت اجرایی در کشور ما دارند؟ حالا طبق موازین حقوقی ما که در چه شرایطی هستش که یک سند بین المللی میتونه مورد استناد قرار بگیره و یک فرد دارای معلولیت ایرانی میتونه به اونها استناد بکنه؟
در ارتباط با اجرای اسناد بین المللی در کشور، خب ما ماده 9 قانون مدنی رو داریم که کنوانسیون هایی که تصویب میشه در قالب قانون محسوب میشه و الزام آور هست اجرای اون. در ارتباط با کنوانسیون که مستحضر هستید، کنوانسیون در ایران به تصویب رسیده، حالا یک تبصره بهش اعمال شده و اون همین هستش که خب قواعدی که مخالف شریعت هستش قابلیت اجرایی در کشور رو نداره و به نظر من ماده 27 که در ارتباط با کار و اشتغال افراد دارای معلولیت هستش، از هیچ نظری دستمزد برابر برای کار برابر، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد محیط متناسب، ایجاد امکان تشکیل اتحادیه های کارگری کارفرمایی و موارد بسیار عامی هست که به نظرم قابلیت اجرایی داره در کشور ما. خلاف بله. هیچی که موازین شریعت نیست، بلکه موافق موازین شریعت هم هستش. کار و اشتغال انسانها دفاع شده در روایات، احادیث و خود کلام الله مجید.
بله دقیقا. پس قابل استناد هست و فرد دارای معلولیت میتونه از این مقررات هم برای پشتوانه حق و حقوق خودش در حیطه کار استفاده بکنه.
بله، ایران عضو سازمان بین المللی کار هست و سالانه در نشست‌ها و کنفرانس‌های اون شرکت میکنه و افراد دارای معلولیت میتونن با مطالعه هر یک از مقابل‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی که مربوط به کار و افراد دارای معلولیت هست به این نکته توجه داشته باشند که قابلیت اجرایی در کشور وجود داره. اصلا ما میگیم که قضات ما در محاکم اختصاصی اداری، در دیوان عدالت اداری که اکثرا دعاوی مربوط به کارگران و کارفرمایان به اونجا در نهایت ارجاع داده میشه، باید آگاهی لازم رو از اسناد حقوق بشری داشته باشن و شاید استنادات اونها برای صدور رأی باید همین باشه.
امیدوارم که ما به سمت و سوی بریم که محاکم ما صرفا خودشونو در چارچوب قوانین داخلی قضات ما محبوس نکنن و هر از گاهی در آراء خودشون نیم نگاهی هم به اسناد بین المللی داشته باشند و حتی توافقنامه هایی که به صورت مشترک بین کشورهای مختلف برای تنظیم روابط اتباع کشورها به وجود اومده یا مسائلی از این دست، روزی ما شاهد باشیم که قضات ما بیشتر آگاه باشند بر این مستندات و موازین و به اونها استناد بکنند در آراء خودشون. خب در ادامه میرسیم به اونجا که من از شما بپرسم و داریم کم کم وارد مباحث کاربردی تر و مباحث عملی تر میشیم. آیا در قانون کار استثناء و مقررات ویژه‌ای وجود داره که فرد دارای معلولیت در حوزه حقوق کار بتونه از اونها بهره مند بشه؟
شاید نشه گفت که قانون کار خیلی قانون حمایتی برای افراد دارای معلولیت هستش، بلکه یک قانون بسیار عامی هستش، اما از مجموعه حقوقی که شناسایی کرده برای کارگران میشه این برداشت رو داشت که کارفرمایان در قبال کارگران دارای معلولیت یک سری مسئولیت هایی رو دارن، مثل موضوع مربوط به تعطیلی یک روز در هفته، موضوع مربوط به ساعت کاری 44 ساعت در هفته، که حالا ما در ارتباط با ساعت کاری افراد دارای معلولیت ماده 28 قانون حمایت از حقوق معلولان رو داریم که 10 ساعت کاهش ساعت کاری رو مطرح کرده، اما صرفاً برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی. یکی دیگه از قواعدی که حالا مشخص شده در ارتباط با تأمین منابع و امکانات لازم برای کارگران هست که ما در ارتباط با بررسی قانون حمایت از حقوق معلولان به این موضوع خواهیم پرداخت. تعهدی هستش که برای کارفرمایان مقرر شده.
در مورد بحث افراد دارای معلولیت و نیروی کار فرد دارای معلولیت و ارتباطش با قانون حمایت از معلولان برای ما توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با اصلاحاتی که نسبت به اون اعمال شد در سال 1396 سعی کرد که حقوق افراد دارای معلولیت رو در حوزه کار و اشتغال تا حدودی ارتقا بده، یعنی تا حدودی این موضوع رو بهش توجه کنه که افراد دارای معلولیت هم حق کار و اشتغال رو داره. ما یک سری قواعد عامی رو در قانون حمایت از حقوق معلولان داریم، مثل بند 3 ماده 1 در حوزه دسترس پذیری منابع و امکانات، دسترس پذیری محیط فیزیکی فصل دوم، آموزش و پرورش و سایر موارد، که تک تک این قواعد عام رو میشه تسری داد به حوزه کار و اشتغال افراد دارای معلولیت. قانون حمایت از حقوق معلولان سعی کرده که با دادن یک سری اعتبارات و تسهیلاتی از فرد دارای معلولیت به عنوان قشری که صرفاً نیازمند حمایت هست حمایت‌های لازم رو داشته باشه، یعنی فکر می‌کرده که فرد دارای معلولیت ما فردی هستش که برای اینکه از نیروی کار و توانمندی‌هاش استفاده بشه و بهره‌وری لازم انجام بشه باید ما یه سری تسهیلاتی رو به کارفرمایان بدیم تا در این راستا گام بردارن. در ماده 11 تا 14 که در ارتباط با کار افراد در مشاغل بخش خصوصی هست، عمدتاً دولت اومده حمایت‌های مالی رو انجام داده. اومده گفته که ما پرداخت اعتبار می‌کنیم به شرکت‌های تولیدی صنعتی و خدماتی به ازای به کارگیری فرد دارای معلولیت.
سوء استفاده هایی هم از اینها شده و شاهد پرونده هایی هم هستیم که به هر حال کارفرمایانی به طمع همین امکانات اومدند و افرادی رو به کار گرفتند، افراد دارای معلولیتی رو، و در ادامه کاری نبوده که برای فرد دارای معلولیت ادامه و استمرار داشته باشه.
بعده گفته که پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی. خب حالا این به نظرم اقدام خوبی بود. در ضمن ارائه آموزش‌های لازم این پرداخت تسهیلات خود اشتغالی هم امر مثبتی هستش. فرد دارای معلولیتی که میخواد کاری رو راه بندازه و نیازمند حمایت هایی هستش، دولت به تناسب بودجه مقرری که در هر سال مشخص میشه مکلف هستش که اعتباراتی رو برای مقوله خود اشتغالی افراد دارای معلولیت اختصاص بده. مورد بعدی، حمایت بعدی این هستش که حالا کارگاه ها یا شرکت هایی که بیش از 60% سهام اونها متعلق به افراد دارای معلولیت هستش میتونن از اعتبارات و تسهیلاتی استفاده کنن، که این هم اقدام خوبی میتونه باشه اگر که ضمانت اجراش هم مشخص میشد، که در صورت سوء استفاده و اینکه سهام ها به صورت سوری به نام افراد دارای معلولیت زده بشه و بعد بخوان از اونها بگیرن این سهام رو و سایر مواردی که در همه مشاغل وجود داره. ولی مشکل اینجا هستش که اصلا خانم حیدری عزیز، ما با موضوع ضمانت اجرایی انگاری بیگانه ایم در این 3-4 ماده ای که در ارتباط با کار افراد در بخش خصوصی هست.
بله، تبعاتش هم شخصا در سازمان بهزیستی بارها و بارها دیدم، در پرونده هایی که ارجاع میشه به دفتر امور حقوقی و مشکلاتی که افراد دارای معلولیت دارن به دلیل نبودن همین ضمانت اجراها.
در ادامه اومدن در ماده 12 یک سری مزایایی برای کارفرماها مشخص کردن در ارتباط با بکارگیری افراد دارای معلولیت. اومدن گفتن که اگه شما یه فرد دارای معلولیت رو به کار بگیریم، ما هزینه ارتقای کارایی این فرد رو به شما میدیم. میتونه مشوقی باشه برای کارفرمایا. البته اگر در راستای ارتقای کارایی به کار برن. اما خب یه سری شرطهایی رو مقرر کرده. البته من اینها رو در قالب ضمانت اجرا نمیدونم، ولی خب یک سری شرایط رو گذاشتن. گفتن اگه میخواید از این کمک هزینه برخوردار بشید، باید حداقل مدت قرارداد شما 1 ساله باشه. دستمزد فرد دارای معلولیت مطابق با اون دستمزدی باشه که در شورای عالی کار سالیانه مشخص میشه و تمام حقوق رفاهی و مزایای رفاهی که در قانون کار مشخص شده نسبت به سایر کارمندان برای افراد دارای معلولیت هم اعمال بشه. حالا به تناسب نوع معلولیتی که افراد دارن، متوسط، شدید و خیلی شدید، این میزان هم متفاوت هست، از 30%، 40% و در نهایت معلولیت‌های خیلی شدید 50% از حداقل دستمزد رو میتونن به عنوان کمک هزینه ارتقایی کارایی فرد دریافت کنن. این دریافتی هم تا 5 سال قابل پرداخت هست توسط سازمان بهزیستی. در ارتباط با این ماده، ما آیین‌نامه اجراییش رو هم در سال 98 داریم که به تصویب رسیده. در آیین‌نامه اجرایی صرفاً اومده گفته که کارفرمایان باید ثبت نام کنن، باید نوع و شدت معلولیت در نظر گرفته بشه در پرداختی ها، اولویت با معلولیت های خیلی شدید هست و یک سری قواعد اجرایی که ما در اینجا هم ضمانتی نمی‌بینیم.
دقیقاً.
ماده 13 قانون حمایت از حقوق معلولان اومده راجع به معافیت هایی صحبت کرده که قانونگذار ما برای کارفرمایا در پرداخت حق بیمه قائل شده. گفته شمای کارفرمای عزیزی که میخوای یک کارگر دارای معلولیت رو به کار بگیری، از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هست.
بله.
شما میدونید که هر قراردادی که در قالب قراردادهای استخدامی نباشه، یعنی بله، فرد در زیر مجموعه دولت کار نکنه، جز قراردادهای کار محسوب میشه. یعنی رابطه کارگری کارفرمایی هست. حتی در خود مجموعه دولت هم ممکنه در برخی از
بله
موارد
بله
رابطه کارگری کارفرمایی وجود داشته باشه. حالا بله، فرقی نمی‌کنه شما در چه سطحی کارفرما باشی، کارفرمایی باشی که رئیس دانشگاه باشی یا کارفرمایی باشی که رئیس کارگاه کوچکی باشی، شمایی که دارای معلولیت هستی و خودت اومدی یه کار کاسبی رو انداختی، داری یه فعالیت رو انجام دی، شما هم از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هستی.
بله.
کارگاه های خانوادگی، شما اگر توی کارگاه های خانوادگی فعالیت میکنی که یه جور روابط خیشاوندی در اون کارگاه حکم فرما هست و از درجه اول و طبقه اول هستش،
پدر و مادر و فرزند منظور هستش،
کارگاه های خانوادگی وقتی که یک فرد معلولی درش داره فعالیت میکنه، من به عنوان یک فرد معلول دارم توی کارگاه پدرم فعالیت میکنم که پدر من کارفرما هستش، اینجا پدر من هم از پرداخت حق بیمه کارفرمای معاف هستش. یکی دیگه از مباحثی که بهش توجه شده آموزش افراد دارای معلولیت در حوزه اشتغال هستش. نکته مهمی در حوزه اشتغال وجود داره این هستش که شما چه دارای معلولیت باشی و چه دارای معلولیت نباشی، وقتی که وارد یک محیط کاری میشی که نیازمند آموزش‌های خاصی هست، کارفرما مکلف هستش که در راستای ارائه خدمات آموزشی با همکاری‌هایی که با سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش پرورش و دانشگاه ها و مرکز آموزش ایت رو مهیا کنه، ارتقا بدید دانش و تخصص خودتون رو در ارتباط با اون شغلی که دارید فعالیت میکنید. حالا ماده 14 هم اومده این امر رو تسری داده به افراد دارای معلولیت، گفته علاوه بر این که سازمان های فنی و حرفه‌ای مکلف هستن که افراد دارای معلولیت رو به عنوان کارآموز به کار بگیرن، شمایی که به عنوان یک فرد دارای معلولیت وارد یک کارگاهی میشی، زمانی که نیازمند دریافت یک سری آموزش هایی هستی، اینجا از کارفرما حمایت میشه و کارفرما مکلف هستش که این آموزش ها و این شرایط آموزش دیدن رو فراهم کنه. نمیتونه صرفاً به استناد اینکه شما فاقد دانش، البته دانش و تخصص در ابتدا ارزیابی میشه، اما خب یک وقتایی هست در بکارگیری یک سری ابزارها نیازمند آموزش هستیم که فرقی بین معلول و غیر معلول هم نداره، باید کارفرما در این راستا اقدامات لازم رو به انجام برسونه. بلید. یک مسئله مهم دیگه که در حوزه اشتغال معلولان وجود داره دسترس پذیریه.
بله.
خب دسترس پذیری به این مفهوم که شمای کارفرما و شمای دولت باید اقداماتی رو به انجام برسونی که یک فرد دارای معلولیت با انواع مختلف، با شدت‌ها و ضعف‌های متعددی که وجود داره، که اصلا مباحث بسیار گسته، شما الان با معلولیت‌های جدیدی مواجه هستی.
بله.
یعنی با تحولاتی که در حوزه تکنولوژی داره اتفاق میفته و آثاری که این امواج بر کودکان میگذاره، ما با معلولیت های متعدد و جدیدی مواجه هستیم. پس لذا باید به تناسب معلولیت شما صرفا اکتفا بر این نکنید که من کارگاه هم رو رمپ گذاشتم که فرد دارای معلولیت جسمی به راحتی بتونه عبور و مرور کنه. یعنی الان بر فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان صرفا رمکزاری خیلی بولد هستش، خیلی روشن هستش، دیگه به چیزهای دیگه، به مناسب سازی های دیگه توجه نشده.
بله.
و امر دیگر دسترس پذیر نمودن منابع اطلاعاتی برای افراد هستش. یا یک فردی که در حوزه تکنولوژی داره فعالیت میکنه، که الان دوستانمو بسیار در این حوزه فعال و درخشان هستن، برای اینکه بتونن از کارهای لازم برخوردار باشن، باید با اطلاعات روز، با تغییرات روز آشنا باشن. شما باید زیر ساختهای فراهم کنید.
مشخصا میخوام اینجا از شما یک سوال بسیار مهم و کلیدی رو بپرسم. دوستان ما بدونند که اگر کارآموز بودند در یک مکانی نزد یک کارفرمایی و داشتند حرفه‌ای رو یاد می‌گرفتند، نه اینکه کاری رو انجام بدن، اگر کاری رو هم در اون مدت انجام می‌دادند، به خاطر اون بوده که بتونند اطلاعاتی رو به دست بیارند و در مسیر آزمون و خطا بتونن چیزی رو یاد بگیرن. این فردی که کارآموز هست و در مکانی داره حرفه‌ای رو یاد میگیره که بعدها در اون حرفه مشغول به کار بشه، آیا حق و حقوقی در زمینه مقررات کار و مقررات تأمین اجتماعی بهش تعلق میگیره یا نه؟
در ارتباط با کارآموزی فردی که، خب ما دو نوع کارآموزی داریم. یک نوع کارآموزی داریم که فرد صرفاً داره آموزش میبینه در چنین مواردی نمیشه حق و حقوق خاصی قائل شد. سفر اون حقوق آموزشی که باید رعایت بشه. اما یک وقت هستش که ما کارآموزی رو داریم که در حینش کارآموز ما داره کار میکنه در اون کارگاه.
بله.
چنین مواردی قانون کار یک سری قواعدی رو مقرر کرده، مثل اینکه باید ساعت کاری محدودتری رو نسبت به سایرین این افراد داشته باشن، ساعت کاری 6 ساعت در روز در نظر گرفته شده، کارهای سنگین به این افراد که چون اغلب قراردادهای کارآموزی با افراد بین 15 تا 18 سال بسته میشه، کارهای سنگین به این کار نشه، کار شبانه نباشه، بیمه داشته باشن این افراد، بیمه بشن چون دارن کار میکنن در ضمن کارآموزی، حقوق اونها پرداخت بشه به تناسب کاری که دارن انجام میدن، و حمایت های این چنینی قانون کار اومده ارائه داده در فصل مجزایی تحت عنوان کارآموزی.
پس باید در هر صورت اثبات بشه که فرد داره در ضمن کارآموزی کار هم میکنه، چون اصل بر این هستش که فرد در زمان کارآموزی داره حرفه‌ای رو یاد میگیره و اینکه کار میکنه بعد اثبات بشه تا بتونه از اون مزایای قانونی بهره مند بشه.
کارآموزی قرارداد مشخصی رو داره دیگه، بر مبنای اون قرارداد هست که تعیین میشه که
فرد باید دقت کنه که در اون قرارداد چه چیزهایی نوشته میشه، باید این رو مد نظر داشته باشه.
دقیقا یکی از مشکلات موجود در تنظیم قراردادهای کار این هستش که افراد ما آگاه نیستن به حقوق خودشون.
بسیاری از موارد هم سرکار خانم آبدینی طرف اذعان میکنه که من اصلا قراردادی ندیدم، که البته خب ما میدونیم که نبودن قرارداد کار، مکتوب نبودن اون، حق و حقوق فرد کارگر رو از بین نمیبره، ولی اینکه فرد اذعان بکنه که من قرارداد کار رو ندیدم، خب باعث میشه که از خیلی از شرایط کار خودش مطلع نباشه و نتونه به موقع دفاع خوبی از حق و حقوق خودش داشته باشه.
دیگه مراجعه اون فرد به هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف با چالش مواجه میشه. اصلا کارگر بودن هست و یک سری حقوق و مزایایی رو داری. الان دیگه قائل بر این هستن که همه چیز باید مکتوب باشه.
درسته، ولی خب محاکم تخصصی کار من دیدم که در هر صورت در بسیاری از موارد، حتی در مواردی که قرارداد کاری هم وجود نداره، میان و در هر صورت تکالیف سنگینی رو بر کارفرمایان تحمیل میکنند. رابطه بله. کارگری و کارفرمایی در هر صورت بعد احراز بشه دیگه.
بله، میگم اصل در محاکم مربوط به حقوق کار، هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های حل اختلاف بر کارگر بودن هست و اینجا بار اثبات بر دوش کارفرما هستش.
درست، که بخواد کارآموزی یا عناوین مشابهی رو ثابت بکنه برای اینکه تکالیف کمتری داشته باشه و یا مسئولیت کمتری پیدا کنه در قبال فردی که در کارگاه اون کار کرده. خب در ادامه خانم آبدینی عزیز، بسیار تشکر میکنم از مباحثی که تا اینجا مطرح کردین. اگر نکته دیگه‌ای مد نظرتون هست که بفرمایید در ارتباط با مسئله حقوق کار، ویژه ارتباط اون با فرد دارای معلولیت و اینکه فرد دارای معلولیت در نهایت برای حفظ و به هر حال بهره‌مندی از حقوق خودش چه باید بکنه، میشنویم صحبت‌های خوب شما رو.
نکته خیلی مهمی که وجود داره، یک مبنای خیلی مهمی که برای حقوق کار وجود داره، تأمین امنیت شغلی افراد هستش که در این رابطه علاوه بر اینکه حالا دولت مداخله میکنه و یک سری حقوق حمایتی رو مقرر میکنه، افراد برای اینکه امنیت شغلیشون تضمین بشه در هر حیطه‌ای باید امنیت خودشون رو با ارتقاء آگاهی و دانش خودشون حفظ کنن.
درسته.
ما نمیتونیم تبدیل به اقشار پرتوقع فاقد آگاهی لازم بشیم. ما اگر میخوایم کارایی لازم رو در جوامع داشته باشیم، فرقی نمی کنه در کدوم جامعه، ایران باشه یا کشورهای دیگه باشه، همه افراد، اهم از معلولان و غیر معلولان. حالا ما اینجا حرف از افراد داره معلولیت داریم میزنیم. اگر که میخوایم امنیت شغلیمون، امنیت کارمون حفظ بشه، باید آگاهی خودمون رو ارتقا بدیم، دانش خودمون رو ارتقا بدیم و اگر مطالبه‌ای داریم، خواسته‌ای داریم، مستند باشه، مستدل باشه. من برای تک تک شما مخاطبان عزیز به عنوان کوچکترین عضو جامعه معلولان آرزوی موفقیت، پیروزی و تندرستی و آرامش رو دارم. متشکرم.
من هم برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که زندگی بهترین ها رو برای شما به همراه داشته باشه در سایه لبخند زیبای پروردگار.
متشکرم از شما. روزگار بر همه عزیزان خوش باشه.